أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون لا يسأل عما يفعل وهم يسألون أم اتخذوا من دونه آلهة قل هاتوا برهانكم هذا ذكر من معي وذكر من قبلي بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون يعلم ما بين أيديهم بما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. چونی که از عناصر محوری سور مکی مسئله توحید است و سوره مبارکه انبیا هم در مکه نازل شد، جریان توحید در این سوره به صورت شفاف روشن ارائه شد. دو مقام را در این بخش اخیر مطرح کردند، یکی استحاله شرک، یکی امتناع شریک بودن فرشتگان. درباره استحاله شرک برهانش گذشت. برهان نقلی دارن، برهان عقلی دارن، جمع هر دو ممکن است. تا حدودی گذشت به اون چه در نوبت امروز مطرح است، امتناع شریک بودن فرشته هاست که فرشته ها سهمی در الوهیت و ربوبیت داشته باشند، فرزندان خدا باشند و عزالله بمانند. که این مقام ثانی را به خواست خدا باید بعداً شروع بکنیم. در تتمه مقام اول فرمود ذات اقدس اله هرگز زیر بار سؤال نمی رود. ممکن است برخی از اسرار کارهای الهی مجهول باشند. انبیا و اولیای الهی برای جهل زدایی مأموریت یافتند که کار خدا را تبیین کنند. گاه خضر راه فرا می رسد و مشکل را حل می کند و توضیح می دهد. کار خدا گاهی مجهول است که سرش چیست، اما هرگز خدا زیر سؤال نمی رود که کاری برخلاف عقل و حکمت بکند. اون ممکن نیست. ممکن است انسان نفهمد راز کار خدا چیست. اینجا سؤال استفهامی مطرح است، اما سؤال اعتراضی در جایی است که انسان بفهمد این کار برخلاف حکمت است. به تمام جهنها هم در صحنه قیامت روشن می شود. روزی که حقیقت روشن خواهد شد، اون روز دیگه جهلی برای کسی نماند. بنابراین کارهای خدا یا معلوم الحکمه است، یا اگر مجهول باشد با سؤال استفهامی حل می شود. و اگر اسرارش فی الجمله معلوم بود، نه بالجمله، در قیامت بالجمله روشن خواهد شد. پس خداوند زیر بار سؤال نخواهد رفت. لا یسأل عما یفعل. به طور تام روشن می شود. تمامیت کل شیء بحسبه. هر کسی یه محدودی دارد. برای بعضی ها برخی از معارف اصلا مورد سؤال نیست تا او جهلی داشته باشد. هر کسی هر جهلی داشته باشد برش روشن می شود. اما اونایی که جهل کمتری دارند، سعی هستی کمتری دارند، سؤال اونا محدود است، روشن شدنشون هم محدود. اونایی که سوالات بیشتری دارند، برای اونها روشنتر خواهد شد. فمون لا یسأل عما یفعل. و اما دیگران، چه آلهه چه عابدان، اونها زیر بار سؤال می روند. در قرآن کریم راجع به سؤال دو طایفه آیه مطرح است. یه طایفه این است که اونها زیر سوال می روند، چون که همین آیه به هم یسالون از اون قبیل است و قفوهم انهم مسئولون از همین قبیل است بمانند. طایفه ثانی آیات است که دلالت دارد بلی که اینا زیر سوال نمی روند. آیه 39 سوره مبارکه الرحمن است، فیوم اذن لا یسأل عن ذنبه انس ولا جان، هیچ کسی از گناه سوال نمی شود. با این در سوره مبارکه اعراف دارد که فلنسألن الذین ارسل الیهم ولنسألن المرسلین، ما انبیا را و امم را همه را زیر سوال ببریم. خب سوال عمومی است، در اینجا دارد که لا یسألن ذنبه انس ولا جان. در جمع بین این دو طایفه از آیات وجوهی گفته شد که یکی از اون وجوه این است که قیامت مواقف متعددی دارد. یه روزیست که 50,000 سال است، یعنی 50,000 موقف دارد به مانند آن. در برخی از مواقف سوال میکنند، در بعضی از مواقف متوقف میکنند، در بعضی از مواقف به سوالها پاسخ میدن، بعضی از مواقف کیفر میدن. اینطور نیست که همه اون 50,000 سال یا 50,000 موقف یک حکم داشته باشه. بنابراین در یک موقع فرمود اینا ایست بازرسی است و قفوه و انهم مرسلون، اینا رو متوقف کنی، انهم مسئولون، اینا رو متوقف کنی تا از اینا سوال بشه. در موقف دیگر دارد که راه اینها باز است، لا یسألون ذنبه انس ولا جان. بنابراین اصل سوال قطعی است، منطور موقف سوال فرق میکند. پس آیه 39 سوره مبارکه الرحمن که دارد لا یسألون ذنبه انس ولا جان با آیه محل بحث سوره انبیا، آیه سوره مبارکه اعراف، آیه وقفوهم انهم مسئولون منافی نیست. خب لا یسأل عما یفعل یفعل هم یسألون. و تمود امت تخذو من دونه آله هستن، اینها غیر از خدا آلهی رو پذیرفت. بعد تمود که شما ما برهان عقلی اقامه شدیم بر استحاله، برهان نقلی اقامه میکنیم بر استحاله، شما دلیل بیارید یا عقلی یا نقلی که شرک حق است. قل هاتوا برهانکم، دلیل عقلی که ندارید، دلیل نقلی هم ندارید، برای اینکه کتاب‌های انبیای قبلی هم مثل قرآن همشون منادی توحیدن. ها تو برهانکم، هازا ذکر من معیه و ذکر من قبلی. برهان عقلی که اقامه کردین حرف من و حرف امت من است، چون وحیی که به من نازل شده مستقیماً و غیر مستقیم و معل واسطه به امت رسیده مسئله توحید است. اون چه در قرآن کریم آمده که مستقیماً به سوی من نازل شد و به طور غیر مستقیم برای امت اسلامی مسئله توحید در بر دارد. در قرآن فرمود کتاب انزلناه الیک لتبین للناس ما نزل الیهم، یعنی این قرآن هم به سوی تو نازل شد هم به سوی مردم تنزیل شد، منتها از راه شما به مردم رسید، وحی را شما گرفتید به مردم ابلاغ کردید، وگرنه این کتاب برای مردم هم نازل شده است. کتاب انزل الیکر لتبین للناس ما نزل الیهم، پس این کتاب هم انزال الی رسول است هم تنزیل الی الناس. نظیر آبشاری که از بالا می ریزد و یک سنگ بزرگی او را می گرد بر به دامنش منتقل می کند، این وحی را وجود باری که پیغمبر صلی الله علیه و سلم می گیرد به مردم ابلاغ میکند. پس وحی به مردم می رسد، منتها با ابلاغ پیغمبر، با بیان پیغمبر، با زبان پیغمبر صلی الله علیه و سلم. خب فرمود اون چی که وحی الهی است همین است، اون چی که در قرآن کریم است همین است، اون چه برای من نازل شده است بلا واسطه همین است، اون چه برای امت اسلامی نازل شده است بلا واسطه همین است. هازا ذکر من معیه. و همچنین انبیای الهی و اممشون همینطور است. در کتابهای آسمانی هم مسئله توحید آمده. سری که قرآن کریم توحید را به نقل وابسته میداند برای اینکه نقل در مسئله توحید کافی است، گرچه در مسئله اصل مبدع کافی نیست. بیان ذالک این است که در بعض از موارد تنها دلیل عقلی است و نقل در اونجا کارایی ندارد. در بخشی از موارد تنها دلیل نقلی است، عقل کارایی ندارد. در بعض موارد هم عقل کارایی دارد هم نقل. اونجا که عقل کارایی دارد مستقل است و نقل اصلا کارایی ندارد، جریان اثبات اصل مبدأ است که خدا در عالم هست. یه جهان بینی الهی که ثابت می کند در جهان خدایی هست و خدا جهان آفریده است، این هیچ نقلی کارگشا نیست، برای اینکه هنوز مسئله وحی و نبوت و امثال ذالک ثابت نشده، هنوز خدا ثابت نشده تا فرستادهای او حرف او را ابلاغ کنند. اینجا جای نقل نیست، عقل است ولا غیر. در بعض از موارد جای نقل است، جای عقل نیست، مثل فروع جزئی، اسراری که در عبادت هست. ببینید در مسئله حج از اسرار عبادی زیاد هست که اگر کسی خواست احرام ببندد در حج قران، اگر مثلا اون نعل را روی گردن شتر آویزان کند، این به منزله تکبیرت احرام اوست، به منزله لبه گفتن اوست، احرام بسته می شود. این جزء شعائر الهی است و مانند. خب این اسرار را هرگز عقل نمی فهمد که چرا باید 7 سنگ به اون مرما بزنند، یا 7 بار دور کعبه بگردن 7 شد، یا 7 بار بین صفا و مروه سعی کنند. اینا جزئیات است که عقل اصلا دسترسی ندارد به اونها. کار نقل است، ولی خطوط کلی عقاید، خطوط کلی اخلاق، خطوط کلی فقه، خطوط کلی حقوق، اینا البته هم عقل میتواند دسترسی داشته باشد هم نقل. توحید از همین قبیل است. توحید را هم با دلیل عقلی میشه ثابت کرد هم با دلیل نقلی. یعنی بعد از اینکه با دلیل عقلی اصل مبدأ ثابت شد که خدایی هست، حالا اگر اون خدای سبحان معجزه آورد و پیغمبر فرستاد و این پیغمبر گفت در جهان بیش از یک خدا نیست، خب ثابت می شود دیگه. برای اینکه توحید حرف همون خدایی است که عقل وجود او را ثابت کرده است. اگر وجود الله ضروری شد و قطعی شد، همون خدا با معجزه پیامبری فرستاده است، ما یقین پیدا میکنیم فرستاده اوست. و همون خدایی که عقل وجود او را ثابت کرده است به وسیله پیامبر به ما گفت که لا اله الا الله، یعنی هیچ مبدعی در جهان نیست مگر خدای واحد، خب این ثابت میشه. بنابراین توحید را هم میشه با عقل ثابت کرد هم میشه با نقل. اصل مبدع را فقط با عقل میشه ثابت کرد. خطوط جزئی احکام فقهی و مانندون را فقط نقل عهده دارد، عقل اصلا دسترسی ندارد به اونها. اما این که فرمود هازا ذکر من معی و ذکر من قبلی، برای آن است که توحید را هم با برهان عقلی میشه تمام کرد هم با برهان نقلی. قل هاتوا برهانکم هازا ذکر من معی و ذکر من قبلی بل اکثرهم. این در مسئله معرفت این کلمه بل را به کار میبرد، در مسئله عبادت اون عمه منقطعه که کار بل را میکند به کار برده است. این عمه تخذو که در آیه 21 آمده، عمه تخذو آلهتا من الارضهم یوشرون، عمه تخذو که در آیه 24 آمده کار بل اجرابیه را میکند، در این بل تخذو. و برای پرهیز از تکرار دیگه اینجا ام نفرمود بل فرمود در مسئله معرفتی، فرمود بل اکثر هم لا یعلمون الحق فهم معرضون. برای اثبات این که نقل هم مثل عقل مبین توحید است، فرمود به ما ارسلنا من قبلش من رسول الا نوحی الیه انه لا اله الا انا فاعبدون. ما هیچ پیامبری را قبل از تو نفرستادیم مگر اینکه به صورت مستمر در گذشته و حال وحی ما توحیدی است. مناسب با ارسلنا اوحیناست که فعل مضارع در این هماهنگ هم باشند، یعنی مناسب این بود که بفرماید ما ارسلنا من قبل که من رسول الا اوحینا الیه. اما برای روشن کند گذشته و حال مستمر هم است، اونی که قبلا گفتیم الانم داره میگیم به صورت فعل مضارع ذکر که مفید استمرار باشد. و ما ارسلنا من قبل که من رسول الا نوحی الیه انه لا اله الا انا فاعبدو. خب اینها اصاره بحث در مقام اول که شرک مستحیل است به خداوند لا شریک له. اما مقام ثانی بحث که عده فرشته ها را شریک خدای سبحان تلقی کرده و قالوا اتخذ الرحمن ولدا. اینا فرشته ها را بنات الله فکر میکردن، فرزندان خدا، و خداوند اینها را به عنوان فرزند اتخاذ کرده. حالا اتخاذ ولد است یعنی به اینها سمت ربوبیت و الوهیت داد. یا حرف تندتر بعضی ها که قالو لقد ولد الله، برخی ها گفتن به این که معاذالله خدا والد است. این تعبیر لقد ولد الله را قرآن کریم از زبان برخی از بصریین حجاز هم نقل کرده است. خب اون روزی که جز حس راهی برای معرفت نبود یا اینها نداشتن همین فکر میکردن. در قرآن فرمود که هم اتخاذ ولد محال است، هم والد بودن محال است، هم متخذ الله ولدا، هم لم یلد ولم یولد. هم اونایی که گفتن لقد ولد الله بیراه رفتن، هم اینایی که گفتن اتخذ الله ولدا بیراه رفتن. و قالوا اتخذ الرحمن ولدا. سبحانه، این منزه از آن است که کسی رو بلوان فرزند قرار بیده و منزه از آن است که کسی فرزند او باشه. این فرشته هایی که شما میپندارید اینا بنده محزن یک و در اثر بندگی تام به کرامت رسیدند و شدن کریم و در اثر خلوص در کرامت مکرم شدن سه. این سه مرحله را قرآن کریم درباره افراد انسان ها مطرح می کند. مرحله اولی که انسان را عبادت را طی کند که بنده خدا بشد نه بنده هوا. مرحله دوم آن است که این راه را ادامه بدهد، جزء عمل و صالحات باشد که ایمان داشته باشد و کارهای صالح انجام بدهد، واجب ها را انجام بدهد، حرام ها را ترک کند و مانند. مرحله ثالث آن است که این ایمان و عمل صالح برای او مرکه بشه و منزله فصل مقبم بشه، خودش جزء صالحین بشه نه عمل صالحات. این عمل صالحات ناظر به بخش عمل است، یعنی اینها در مقام عمل کار خوب میکنند. اما صالحین مربوط به گوهر ذات است که در باره وجود بارکه است ابراهیم سلام الله گفته میشود و انه فی الاخرته لمن الصالحین. این در اونجا در زیر اون این آیه روایات هست که وجود بارکه اهل بیت علیه السلام صالحین هست و وجود بارکه است ابراهیم با اهل بیت مثلا در اون عالم یک جا جمع میشود. خب صالحین یعنی کسی که در گوهر ذات صالح است. این نصیب هر کس نخواهد شد. این راهی که برای انسان هاست برای فرشته ها هم هست، منتهی در انسان ها اکتسابی است، در اونجا با کرامت الهی همراه است، موهبت نیست، راه دیگری. فرشتگان بندگان خدای هست، جز بندگی چیزی ندارن و این بندگیشون مستمر است. به وسیله بندگی کرامت تحصیل میکنن و چون بندگان خالص و کریم الهیان خدای سبحان اینا رو انتخاب میکنن، میشوند مکرم. نظیر مخلص و مخلص به تعبیر سیدن استاد رسول الله علیه که برخی ها در اثر عبادت های صالحانه به مقام مخلصین میرسن که اخلص العمل لله میشه مخلص. در بین مخلصین خدای سبحان یه درا برچین می کند استخلصهم الله لنفسه میشن مخلص، که ابدا شیطان نسبت به اونا دسترسی ندارد. برای اینکه شیطان ابزارش چیزهایی است که اونا زیر پا گذاشتن، اونا چیزهایی رو می طلبند و می خواهند که شیطان نمی تارد بدلیش رو جلب کند. فریب دادن مال جاییست که انسان بتونه بدلی رو جلب کنه. اگر یک کسی فقط در یه رشته خاص به کمال رسیده است، دیگری اون رشته رو اصلا بلد نیست، نمیتونه بدلیش رو جلب کنه. که ابزار کار شیطان دنیاست. اگه کسی از دنیا گذشت، این حب دنیا را از کل خطیه این زیر پا گذاشت، شیطان چی میتونه، با چه ابزار میتونه اون را فریب بده؟ نگه شیطان دلش برای مخلصین سوخت یا نسبت بنا احترام میذاره، او عدو به مبینه، منتها دسترسی ندارد، با چه ابزاری اونا را فریب بده؟ گفت من همه را فریب بدم الا عباده که من هم مخلصین، دسترسی ندارم به اونها. مثل که وهم نمیتواند با عقل به جنگت، برای اینکه موهومات در حد معانی جزئی، یعنی این معانی مجرد کلی رو درک نمیکند تا به جنگ عقل بیاید. اینم همین طور است، ابزار شیطنت شیطان محدود است. اگر ابزار شیطنت شیطان محدود بود، راهی برای مبارزه با مخلصین ندارد. لذا فرمود به این که خود شیطان ابلیس هم اعتراف کرد که نسبت بندگان مخلص من دسترسی ندارم، ذات اقدس الله فرمود به این که بندگان مخلص ما از تیر رسی تو بدوره. خب پس بنابراین انسان ها اول بنده میشن، بعد عمل و صالحات، بعد صالحین میشن، مخلصین میشن، بعد مخلصین. فرشته ها هم به شرح ایزن، اونها هم همین مراحل را دارن، منتها با موهبت الهی، بندن، عابدن، مخلصن، بعد مخلص، مکرمن، بعد مکرم. در این کلمه فرمود عباد مکرمون. مقام معلوم که گرفتاری ندارد، که در هر جایی که مقام معلوم باشد اگر علم است همونجا میمونند دیگه. خب بنابراین اگر چونجا فرمود مکرمن، یعنی به کرامت های الهی اینها میرسند، هر کسی در هر حدی هم هست بیش از اون آرزو نمی کند، حسد هم در اونجا نیست، هر کدام کار خودشون را راضیانه انجام می دن. مثل که سامعه ما نسبت به باصره هیچ حسدی ندارد، گوش از این که نمی بیند نگران نیست، کار گوش همینی که بشنود، چشم از این نظر که نمی شنود نگران نیست، چون چشم کارش اینه که ببیند. ما منا لاله و مقام نعلو، هر کدام درجه دارید رو درجه منادیم دیگه. بین چشم و گوش نزاعی نیست که این گوش بگوید من چرا نمی بینم، چشم بگوید من چرا نمی شنوم و رنجی ببرد، حسادتی داشته باشد، اینطور نیست. تو بهشت هم همینطوره، در بهشت که غرف مبنیه دارن، درجات دارن، اون کسی که غرفه بالای جای اوست میتواند طریق غرفه پایینی بزنه، اونی که در غرفه پایین نشسته نمیتونه بره غرفه بالا، همینطوره. این طور نیست که غرفه مبنیه در یه سطح باشد، این غرفه بعضا فوق بعضه، اون که تو غرفه بالاست میتونه سری به غرفه پایین بزنه، اینی که تو غرفه پایین است اصلا نمیتواند سری به غرفه بالا بزنه و نگرانم نیست. مثل این که این آقا که همیشه نماز شب میخوند، نماز صبحش میخوند و نماز شب میخوند، این تو غرفه بالاست، اونی کسی که فقط نماز صبحش میخوند اهل نماز شب نبود، اون دیگه غرفه بالا جاش نیست. اینجا ممکن است قبطه یا حسادتی یا چیزی را پیدا کنند، ولی اونجا هر کسی به کار خودش راضی است. مثل اعضا و جوارح ما، خطوط ما، نفوس ما، درجات ما، در درون وهم هرگز به جنگ خیال نمی رود، خیال هرگز به جنگ وهم نمی رود. ما منا لاله و مقام معلوم، و معلومیت که هم راضی هست، راضی هست به همین کار ذات اقدس الله. خب اگر چون که ادامه بده و به جوهر ساله میتون دنیا در جای حرکت و تکامل و امتحان دیگه، میتواند این کار رو بکنه، میتواند نکنه. اگر روی شاکله خودش عمل بکنه اینطور است، و اما اگر هوا و هوس یا علل و موانع دیگه جلو رو بگیره به موفقیت نه دسترسی پیدا نمیکنه. خب بله عباد مکرمون، پس بنابراین اینا بندگان مکرمن و هرگز سبق و روحوقی را هم نسبت در بیجا روا نمیدارن. برای بیان کردن این که اینها در مقام عمل مطیع دستورهای الهی هستند، فرمود لا یسبقونه بالقول و هم به امرهی عملون، این لا یسبقونه بالقول ظاهرش این است که مثلا باید می فرمود لا یسبقو قولهم قول الله، اما اینکه که لا یسبقونه بالقول اینها قول خدا را جلو نمی زنند، یعنی اینها در مقام اراده و فکر و عمل و اینها قبل از دستور خدا حرکت نمی کنند. از یک طرف ذات، از یک طرف قول که مسابقه نمی دن که اگر گفتیم لا یسبقونه بدویم لا یسبقون الله، اگر سخن از قول الله هست پس دیگه لا یسبقو قولهم قول الله. اما از یه طرف ذات، از یه طرف قول، این باید با اون توجیه حل بشه. خب لا یسبقون فرشته ها قول خدا را، منظور از قول خدا انما قوله فعله هست، انما قوله اذا اراده شیئا ان یقول له کن فیکون، اراده فعلی هست و مانند جا. پس اینا جلو نمیدن. مستحضرید که همین تعبیر زیبا در زیارت جامع مال اهل بیت علیهم السلام هم آمده، یعنی در همین زیارت جامع در بار ائمه علیهم السلام همین هست که لا یسبقونه بالقول وهم بامره یعملون. اولیاء الهی هم همین طورن دیگه. این طور نیست که قبل از خواستن خدا، قبل از اینکه خدا دستور بدهد یا چیزی اراده کنند اهل بیت چیزی بخواهند، این نیست. خب پس لا یسبقون فرشته ها خدا را در قول اراده، بدون اراده خدا حرکت نمی کنند. خب این یه مطلب برای افاده حسره. یه وقت اصلا میگیم جلوتر از قول خدا نمی روند، یعنی وقتی که با قول خدا می سنجیم اینا تابع هم. اما آیا غیر قول خدا را اصلا اعتنا نمی کنند، فقط به قول خدا و امر خدا عمل میکنن؟ این هست رو از چی فهمیم؟ از جمله به هم به امرهی یعملون، نه یعملون به امرهی. گرچه برای رعایت فواصل یعلمون مؤخر ذکر شد، اما مفید هست بودنم به همراه او آمده. این به هم به امرهی یعملون دو نکته را به همراه دارد، یکی رعایت فواصل است که یعملون ذکر شده، دومی که تقدیم این متعلق این محل واسطه مفید اثر است. اینا فقط به امر خدا عمل میکنن. خب اگر فقط به امر خدا عمل میکنن میشن مکرم دیگر. پس بنابراین اینا اول از کرامت عملی برخوردارن، بعد میشه ملکه، بعد میشه فصل مقبل، بعد میشن مکرم. لا یسبقونه بالقول وهم به امره یعملون، از این جهت مکرمن. نه اضافه پی بعض الموارد، اگر بگیم امروهو از کجا استفاده میکنیم که امر در عالم فقط امروهوست؟ خب اگر چنانچه به امرهی عملون داشتیم، معلوم شد اینه فقط در امر خدا عمل میکنن. در سوره مبارکه مریم سلام الله علیها یه تعبیری بود که اون تعبیر جامعه تر از این آیه 28 سوره مبارکه انبیاء است. در این آیه 28 سوره انبیاء آمده که یعلم ما بین ایدیهم و ما خلفهم، خدای سبحان از گذشته و آینده اینها با خبر است. چون از گذشته و آینده یا حال و گذشته اینها، ما بین ایدیهم یعنی حال، ما خلفهم یعنی گذشته که اینا پشتر گذاشتن، خدا با خبر است و اینها هم می دانن خدا عالم است به ما ایدیهم به ما خلفهم، پس خود را در مشهد و محضر خدای سبحان می بینن. این دوتا، هم حال هم گذشته، خداوند حال اونها را می داند، گذشته اینها را می داند. لیکن اون که در سوره مبارکه مریم گذشت از این جامعه تر است. آیه 64 سوره مبارک مریم این بود که فرشته ها میگویند و ما نتنزل الا به امر ربک، که این خوب مفید حسر است چون مسبوق به نفی است. و ما نتنزل الا به امر ربک لهو، یعنی برای رب تو، پروردگار تو، خدای سبحان، ما بین ایدینا و ما خلفنا و ما بین ذالک، بین ایدی ما که در پیش داریم و اون چرا که پشت سر گذاشتیم و اون چه که بین این دو هست. در اونجا بسیار از مفسرین این ما بین ذالک را بین ماضی و آینده معنا کردن، یعنی خداوند ما خلفنا گذشته را مالک است، ما بین ایدینا آینده را مالک است، ما بین هما را هم که حال است مالک است. اما لطیفی که در المیزان بود این بود که این ما بین ایدینا و ما خلفنا را به زمان و زمین نزد، اونجا دیگه جا برای امر زمان و ماضی و حال نیست. امور قبلی و علل قبلی که ما خلفناست مال اوست، امور بعدی که معالیل و آثار ماست مال اوست. بین علل قبلی و معالیل بعدی که گوهر هستی ماست مال اوست و چیزی برای ما نمونه. نه اینکه ما این وسط مالک چیزی هستیم، فقط امور زمینی و زمانی مال اوست. خیر، لهو ما بین ایدینا و ما خلفنا و ما بین ذالکه، بین علل قبلی که ما پشت سر گذاشتیم ما خلفنا شد و معالیل و آثار بعدی که ما بین ایدیناست به تابع وجود ماست همه ملک و ملک اوست. ما بین علل قبلی و معالیل بعدی که گوهر هستی ماست مال اوست و چیزی برای ما نمونه. خب اگر یک کسی به مقام فنا محض رسید این چنین میبیند، خب قهرن میشود بر عباد و مکرمون. الحمدلله رب العالمین.